بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اما بحث تداخل مسببات، تداخل مسببات به این معنا که اگر دو تا حکم داشتیم، مثلا دو تا وجوب داریم، آیا یک اطاعت بر این دو تا وجوب کفایت میکنه یا باید اطاعتش هم متعدد باشه؟ مثلا وقتی که دو تا وجوب وضو اومد، حالا دو تا وضو هم باید بگیریم یا اینکه دو تا حکم را با یک عمل امتثال کنیم، با یه عمل اطاعت کنیم؟ یا مثلا وقتی که دو تا نماز مستحبی گردن انسانه، یه نماز مستحبی کفایت میکنه یا خیر؟ یا این مثالی که قبلا عرض کردم تو روایات هست که هر مسلمانی باید روزی 50 آیه قرآن یا 80 آیه قرآن بخواند. حالا همین سوره حمد نماز که اینا مثلا روزی 10 بار میخونیم، 7 آیه هم هست، خودی میشه 70 آیه. همین سوره حمد نماز برای اون روایاتی که میگه هر مسلمانی روزی چقدر باید قرآن بخونه کفایت میکنه یا خیر؟ یا مثلا تو بعضی روایات هست که هر مسلمانی شبها 100 آیه قرآن بخونه. حالا اگر کسی نماز نافله عشا رو با سوره واقعه و سوره توحید بخونه میشه 100 آیه. یعنی این 100 آیه باید جدا باشه غیر از نماز، یا اینکه همون با نماز هم حساب میشه؟ اینا رو میگیم بحث تداخل مسببات. معروف و مشهور اینه که مسببات تداخل نمی کنند مگر در جایی که دلیل خاصی بر تداخل داشته باشیم. مثلا در غسل جنابت دلیل بر تداخل داریم. کسی که یه غسل جنابت گردنشه و غسل دیگری، اینجا دلیل بر تداخل داریم که یه غسل جنابت بکنه کافیست. در باب وضو هم دلیل بر تداخل داریم که کسی مثلا هم خواب رفته هم حدثی سر زده، یه وضو بگیره کافیست. اما مثلا تو کفارات روزه دلیل نداریم و چون دلیل نداریم مشهور قائلا به عدم تداخل. صاحب کفایه هم فرموده عدم تداخل درسته. خب نه، ببینید یه بس اینه که کسی که دستشویی رفته و خواب رفته دو تا وضو برش واجبه یا یه وضو؟ اینو دیشب گفتیم که تداخل سبب، و گفتیم که تو تداخل اسبابم درست عدم تداخل، یعنی دو تا وجوب گردنشه. حالا امشب میگیم حالا که دو تا وجوب گردنشه، یه وضو بگیره یا دو تا بگیره؟ یعنی وقتی وجوب متعدده واجب هم متعدده یا نه؟ بس امشب اینه. یعنی حالا که دو تا وجوب هست، دو تا واجبم هست یا نه؟ یه واجبه اما دو تا وجوب. به عبارت دیگه ها شبیه بحث اجتماع امر و نهیه. اونجا هم همینجوری بودا که دو تا حکم و یه عمل، یه حرمت قصب، یه وجوب نماز، عمل هم یه چیزه، یه نماز تو قصبه، یعنی یک عمل، یک واجبه، یه متعلق تکلیفه، اما وجوب یا حکم دوتاست. خب پس هر جایی که دلیل بر تداخل نداریم، اصل عدم تداخله. این اصل یعنی این که قاعده اولیه اقتضا میکنه عدم تداخل را. دلیل کفایه و همینجور مشهور اینه که میگوین وقتی دو تا سبب داریم، وقتی دو تا سبب داریم، چهار صورت پیش میاد. یا اینکه باید بگوییم هیچ کدام از این دو تا سبب اثری ندارند، مسبب نمیخواند، یا اینجوری باید بگوییم، یا باید بگوییم که یکیشون اثر داره دیگری اثر ندارد. اینجا هم که یکی اثر دارد و یکی اثر ندارد خودش دو جوره. یه وقت احد و همای معین اثر داره، اون یکی نداره. یه مرتبه احد و همای لا علت تعیین، اینکه میگیم یکیشو اثر داره، یا میگیم این اثر داره اون نداره، یا میگیم به هر حال یا این نداره یا اون نداره. احتمال چهارم هم اینه که بگویید هر دو اثر دارند، پس یا هیچ کدام اثر نداره، یا یکی اثر دارد و یکی ندارد. مثلا اولی اثر داره دومی نداره، یا اولی نداره دومی داره. سه تا احتمال چهارم هم که بگوییم هر دو اثر دارند. احتمال اول اصلا خلف فرضه، بگویید هیچ کدام اثر ندارند، این خلف فرضه. چون فرض این بود که ما دو تا سبب مستقل داریم، یکی خواب رفتنه، یکی دستشوی رفتن. این خواب خودش سبب وضوعه، دستشوی سبب وضوعه. پس این که خلف فرضه، فرض این بود که دو تا سبب مستقل داریم. احتمال دوم و سوم هم ترجیح بلا مرجحه. بگیم یکیش اثر داره یکی نداره، خود چرا یکی داشته باشه یکی نداشته باشه؟ ترجیح بلا مرجحه. علاوه بر این که احد و همای لا علت تعیین وجود خارجی اثر نداره، اصلا وجود نداره، بنابراین چاره این نیست غیر از این که بگوییم احتمال چهارم درسته. احتمال چهارم هم اینه که دو تا سبب دو تا مسبب میخواهد، پس دو تا عمل باید انجام بدیم. این میشه دلیل عدم تداخل. پس کسی که مثلا دو تا کفاره، دو تا سبب کفاره ازش سر زده، دو تا هم کفاره باید بده نه یک. این دلیل کفایه و طرفداران کفایه. اگر کسی بخواد بگوید که نه تداخل درسته، کسی بخواد بگه تداخل درسته، این باید یکی از این چند تا حرفی که میگویم بپذیره، یا باید بگوید که هر سببی یک مسبب میخواهد به شرط اون که اون مسبب وجود پیدا نکرده باشه. یعنی این اولی یه مسبب میخواد، دومی دیگه مسبب نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون مسبب موجود هست، وجود داره. همین که کسی خوابید یه وضو گردنش اومد، وقتی که حالا دستشویی میره دیگه وضوی گردنش نمیاد، به خاطر اینکه این وجوب گردنش هست. یا کسی این حرفو بزنه و یا اینکه کسی اینجوری بگوید، کسی بگه که مسبب طبیعت یک عمله به صورت ماهیت مطلقه، یعنی اونی که مسبب است طبیعت وضوست، طبیعت یک ماهیت قابل تکرار نیست. این میگه که هر وقت خوابیدی یه وضو میخوای، این یک وضو با اونی که میگه هر وقت بول کردی یک وضوی همونه، این چیز جدیدی نیست. اونی که قابل تکرار فرد وضوه، نه خود وضو. فرد وضو، این آقای وضو بگیره اون آقای وضو، این قابل تکرار هست، اما خود وضو قابل تکرار نیست، چون طبیعت وحدت و کثرت ندارد. اگر کسی این حرفو بگوید، این معنیش اینه که باید بگوید تداخل درسته، یعنی همون یه نماز کافیه یا یه وضو کافیه و امثال اینا. ولی حالا من یه احتمال دیگری غیر از اینا ذکر میکنم. من تو ذهنم اینه که نمازهایی که واجبند، این نمازها حقیقتشون و ذاتشون با هم تفاوتی ندارد. اگر تفاوت هست به رکعاتشونه، نه به نیت. مثلا اگر کسی با یه نماز شکسته بخونه، گفت 4 رکعت نماز میخونم قربتن الالله، و به قصد 4 رکعتی هم شروع کرد، سر 2 رکعتی سلام داد، نمازش درسته یا باطله؟ درسته دیگه، چون این که به زبان گفته 4 رکعت، این ملاک نیست. ملاک اینه که چی؟ گردنش. اون چی که شارع به عهده انسان میگذاره تو نمازهای واجب اینه ها، میگه ظهر یه نماز 4 رکعتی بخون، عصر یه نماز 4 رکعتی. اما نه این که، یعنی این عنوان نماز ظهرم داره، نه، شما فقط همین یه نماز 4 رکعتی ظهر از آدم میخوان، یه نماز 4 رکعتی عصر، یه 3 رکعتی مغرب. شاهدش اینه که ببینید تو رساله ها این مسئله هست، میگن که اگر کسی میدونه یه نماز ازش فوت شده اما کدام نماز بود نمیدونه، میگن یه 2 رکعتی بخونه، یه 3 رکعتی، یه 4 رکعتی، یه دونه 4 رکعتی، نه 3 تا، یکی بخونه. اگر اون نمازی که گردنش بود ظهر همین کافیه، عصر همین کافیه، یا عشا بود همین کافیه. یعنی قوام نماز به همون وظیفه اینه که آدم باید 3 رکعت نماز بخونه یا 4 رکعت نماز بخونه. این که مغرب است یا عشاء است یا ظهر، اینا ملاک نه، این که تو چه وقتی انجام میشه. اگر اینجوری بگوییم، این معنیش اینه سا اون سببهای شرعی، اون اسباب شرعی که تداخل هم ندارند، اونها مسببی را ایجاد میکنند که اون مسبب با هر سببی میسازد. به عبارت دیگه، وضوی پس از خواب با وضوی پس از بول یه چیزه، 2 چیز نیست. نه اینکه اینا 2 نوع وضوه، یکی مسبب از بول، یکی مسبب از خواب. اگر اینجوری بگوییم نتیجهش این میشه که همیشه باید قائل به تداخل بشیم. وقتی بعد از مغرب 4 رکعت نافل مستحبه و 2 رکعت هم نماز قفیل مستحبه، یه نماز قفیل بخونید به جا 4 رکعت کافیه؟ همین یه 2 رکعتی که میخونه این ثواب 6 رکعت رو داره. یا حالا اگرم این را نگوییم لااقل اینجوری میگیم 4 رکعت نافله بخونید، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت هم قفیله، اما این 4 رکعت ثواب 6 رکعت رو داره. خب بینه هر کدام علت تامه هستن، اینو قبول میکنم، هر سببی علت تامه است بر یک مسبب، ولی اینو قبول نمیکنم که هر سببی که علت تامه است سبب مسبب مستقل میخواد. هر سببی مسبب میخواد، اما لازم نیست مسببش مستقل باشه. نه دلیل خاص نداریم، نداریم، یعنی با همین بحث اصولیه که اینجا بگیم که 4 رکعت نافله باید بخونه یا 6 رکعت بخونه. پس یعنی همون استقلال مسبب رو انکار میکنیم. نه نه اونا اس رو حرج میشه، عنوان ثانوی، حکم ثانوی میشه. وقت معنیش اینه که هر جا اس رو حرج نیست خودشو میکنید، اونجایی که اس رو حرج نیست این حکم ثانویه. ما حکم اولی اینجوری میگیم هر سببی مسبب میخواهد، اما لازم نیست مسبب مستقل باشد. بفرمایید. بله بله، نه اینو میپذیریم، میگیم باید درست باشد مگر جایی که دلیل خاص دارید. مثلا الان چرا اینجوریه که از نماز سابق به لاحق نمیشه اما از لاحق به سابق میشود؟ درست؟ این فقط همین دلیل خاصه. اگه دلیل خاص نبود میگفتیم هم از سابق به لاحق هم از لاحق به سابق، هر دوش درسته، در حالی که مینه علای یه طرف رو فتوا میدن. این دلیل خواسته. خب این تا اینجا نتیجه این شد که پس تداخل در اسباب درست نیست و تداخل در مسببات صحیح هست. اونجا هم مثلا دیشب میگفتیم که تو سبب تداخل نیست. تو سبب تداخل نیست یعنی خیار مجلس یه چیز، خیار حیوان یه چیز دیگره. اما حالا اون ملک و فسخ العقد، این ملک و فسخ العقد وحدت داره. شما میتونید که سبب یکیشو حذف کنید، اما نه اینکه دوتا خیار دارید. دو تا سبب خیار دارید که دو تا خیار می آورد، اما اختیار من برای فسخ معامله یه چیزه. بخوام یکیشو اسقاط کنم یکیشو اسقاط نکنم، سبب رو اسقاط کرده نه مسبب رو. البته تو کتاب فقهی همش میگن خیار رو ثابت بکنه دا، ولی این اسباب تسامح در تعبیره و درست اینه که سبب الخیار رو اسقاط بکنه. مطلب بعدی اینه که بعضی ها مثل فخرالمحققین پسر علامه حلی، ایشون فرموده که اگر اسباب شرعی معرف یا کاشف باشند باید قائل به تداخل بشویم، و اگر اسباب شرعی سبب حقیقی باشند، نه معرف نه کاشف، اینجا باید قائل به عدم تداخل بشیم. این از قدیم این بحث مطرح بوده، از قدیم ها، که مثلا این بول که بهش میگیم یه سبب وضوع، این حقیقتا سبب وضوعه یا کاشف از یه چیزیه که او سبب وضوعه؟ یعنی سبب واقعی رو من نمیدونم چیه، اما این کاشف اونه، معرف اونه. پسر علامه فرموده که اگر که اینها را معرف یا کاشف دانستیم، وقت میگیم دو تا کاشف از یک سبب، بنابراین میشود تداخل. بول یک کاشفه، خواب هم یک کاشفه، دو تا کاشف، دو تا عینک برای اینکه یک چیز را ببینیم، اینجا میشه تداخل. اما اگر کسی گفت که نه، این بول یا خواب سبب واقعی هند، نه اینکه کاشف از یه چیزی هند، اگر گفتی اینا خودشو سبب واقعی هند، اینجا باید قائل بشویم به عدم تداخل. این فرمایش پسر علامه. جوابشم اینه که ما هیچ دلیلی نداریم که وقتی کاشف متعدد است، منکشف باید وحدت داشته باشه. شاید وقتی که کاشف متعدده، منکشفش هم متعدد باشه. اگر کسی گفت مثلا بول یه علامت هست بر سبب وضوع، خوابم یه علامت دیگره، آیا این معنیش اینه که سبب یه چیزه اما دوتا علامت داره، دوتا نشونه داره، یا این که نه دوتا نشونه است برای دوتا چیز؟ مثلا این تابلوهای راهنمایی همشو علامت هست، معرفند. حالا اگر یک جای دوتا تابلو بود، معنای دوتا تابلو اینه که یه مطلبه اما دوتا تابلو گذاشتند، یا اینکه نه شاید دوتا تابلو گذاشتند برای دوتا چیز. مثلا یه جای یه تابلو هست برای دست انداز، که یعنی اینجا دست اندازه، دوباره یه تابلوی دیگه هم هست دست انداز، این معنیش اینه که یه دست اندازه است اما دوتا تابلو داره، یا شاید هم هر تابلوی برای یه دست انداز، یعنی دوتا تابلو دوتا هم دست اندازه. که دلیل پس نمیشه که بگیم هر وقت اسباب شرعی علامت بودند این میشود تداخل، نه، شاید این بشه عدم تداخل که دلیل نمیشه.
اگر اولین
که علامت، نه فعلا که ما اظهار نظر نکردیم، ما فقط گفتیم که این درست نیست که هر کس میگوید علامته میشود تداخل، هر که میگه علامت نیست میشه عدم تداخل، نه اینجوری نیست. مطلب آخری اینه که حالا اگر یه وقت شک کردیم و تو این بحث اصولی به جایی نرسیدیم، اگر نوبت به اصل عملی رسید، آیا باید قائل به تداخل بشویم یا عدم تداخل؟ عند شک، یه مرتبه شک تو اسباب، یه مرتبه شک توی مسببات. توی اسباب اگه شک کردیم، مثلا شک کردیم که دوبار بول کردن دوتا وجوب میاره یا یه وجوب میاره، دوبار بول یا دوبار خوابیدن دوتا وجوب وضو میاره یا یه وجوب وضو، این جور جاها باید اینطوری بگوییم شک در تکلیف زائد داریم و جای براءت است. میگیم اول که خوابید یه وجوب وضو اومد گردنش، حالا که دوباره خوابید شک میکند یه وجوب دومی گردنش اومده یا نیومده، اصل عدمشه. خب بله دوباره خوابید، اما نمیدونه که یه وجوب دومی اومد یا همون وجوب قبلی باقیه. کسی که دوباره میخوابه شک داره که آیا واقعا این خواب سبب وضو هستا، اما خوابی که سبب وضوعه تأکید میکنه اون وجوب قبلیه رو یا نه اصلا یه وجوب جدید میاره، اینه نمیدونه. هر وقت شک در تکلیف زائد داشتیم جای براعته. فارسش این میشه دا هر وقت شک کردیم در تداخل اسباب باید قائل به تداخل بشویم. باید بگیم تداخل میشه و دو تا وجوب نیومده گردن آدم، دو تا غسل نمیاد گردن آدم، دو تا کفاره نمیاد گردن آدم. نفهمیدم فرماشتون. بله آره که نداریم، دیشب نتیجه شو اونجا داشتیم میگفتیم که اگه بخوایم دلیل بیاریم بر تداخل یا عدم تداخل میگیم عدم تداخل. حالا امشب گفتیم اگه شک کردیم، فرض کنیم اون دلیل دیشب ما رو کسی نپذیرفت، درست؟ اگر کسی اون دلیل رو نپذیرفت و هنوز شک دارم آیا تداخل درسته یا عدم تداخل، اگر شک کردید و اون دلیل رو نپذیرفتید میگوییم باید بگویید اصل تداخله. اصل تداخله یعنی چی؟ یعنی اصل عدم تکلیف زائد. نمیدونم یک کفار گردنم اومده بود، نمیدونم دومیشم اومد یا نه، اصل عدمشه. میدونم که یه استحباب نماز نافله اومد گردنم، شک دارم یه دومیم اومد گردنم یا نه، اصل عدمشه. این حالا تو پرانتز این جمله رو بگم، ما این پرانتز نظم بس به هم نخوره دار. این که گفتم نمازهای مستحبی رو میشه تو هم ادغام بکنید، یعنی شما یه قفلی که بخونید نافله مغرب هم میشود، یا نماز شب میخواید بخونید جعفر طیار رو تو نماز شب بخونید، یا مثلا نماز امام زمان سلام الله علیه تو همون نماز شب، همون صد مرتبه یا که نبوده و یا که نستین تو نماز شب بگویید، هم نماز شب هم نماز امام زمان سلام الله علیه ثواب دو تاشون میبره. این همه جا درسته، فقط یک جا غلطه، توی نماز شفعه. تو نماز شفع نمیشه این کار کرد. علت چه اینه که تو نماز شفع قنوت جایز نیست. نماز شفا باید بی قنوت خوند. اگرم یا کسی حالا قنوت میخواد بگیره یا عادت کرده به این که قنوت بگیره، اون دیگه باید رجاعن بلا اصل و اونی که دلیل داره اینه که نماز شفا باید بی قنوت باشه و با قنوتش حتی شبهه حرمت توش هست. این پرانتز بود، یعنی فقط اونجا حالا چون دلیل داریم نمیشه این کار کرد. این تا اینجا راجع به شک در تداخل اسباب. و اما حالا تو مسببات، توی مسببات ما گفتیم که تداخل هست، اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم تداخل میشه. حالا اگر کسی این حرف ما را نپذیرفت و شک کردیم که تداخل درسته یا تداخل درست نیست، یعنی اینجایی که دو تا سبب وضو داره و دو تا وجوب داره، دو تا وجوب داره، حالا شک داریم که یه واجب باید انجام بده یا دو تا، یه وضو بگیره یا دو تا وضو بگیره. وجوب دو تاست، واجب یکیه یا دو تا، یعنی دو تا عمل باید انجام بده یا یه عمل. اگر شک کردیم توی مسببات، اینجا همیشه باید بگوید اصل عدم تداخله. اصل عدم تداخل کاملا به عکس مسببات. علتش اینه که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. کسی که میدونه دو تا وجوب اومده گردنش، وقتی که یکی رو اطاعت کرد شک میکنه که تکلیف ساقط شد یا نشد. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، باید اون یکی رو هم انجام بده. کسی که دو تا کفاره اومد گردنش تو ماه رمضان، این که دو بار یه گناهی انجام داد کفاره اومد گردنش، حالا که یه دونه کفاره را بدهد شک میکنه که تکلیف ساقط شد یا نشد، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، باید یه کفاره دیگه هم بدهد. پس تو بحث اصولی میگوییم که تو مسببات تداخل هست، اما اگر کسی اینو نپذیرفت و شک کرد، اگر شک کردید باید بگویید اصل عدم تداخله و دو تا عمل باید انجام بدهید، یعنی هر دو تا به عکس شدن. توی اسباب گفتم اصل اولی عدم تداخل، ولی اگر شک کردید تداخل براعت. تو مسببات اصل اولی بحث اصولی عبارت است از تداخل، ولی اگر نپذیرفتید و شک کردید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، یعنی عدم تداخل، باید دو تا عمل انجام بدید. بس الله علیه و آله.